الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور في آخر وهي خليلي دو دقيقة يزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد گذشته شروع کردیم در تفسیر سوره والفجر که تفسیریه که مربوط و منسوب سوره‌ایه که منسوب به حضرت ابا عبدالله الحسینه و در روایت فرمود که در نوافل و فرائضتون این سوره رو قرائت کنید که با توجه و حشر و نشر با این سوره در درجه ابا عبدالله محشور میشید. البته یک روایت دیگه هم بخونیم اینجا در نامه هایی که در غیبت صغرا به امام عصر می نوشتن و سوالاتی می پرسیدن، شخصی سوالی پرسید، گفت آقا ما در روایت داریم که مثلا کسی سوره فلان رو بخونه فلان خاصیت رو داره تو نماز، یا فلان سوره رو بخونه خاصیت دیگه ای رو داره، و از طرفی از شما به ما خبر رسیده که در نمازهاتون سوره توحید و سوره انا انزلناه فی لیلت القدر رو میخوندید. حالا اگر کسی سوره قدر رو بخونه و توجه هم داشته باشه که مثلا سوره والفجر این خاصیت رو داره، ولی بیا سوره انا انزلناه رو انتخاب کنه، آیا ثواب سوره والفجر رو هم میبره؟ فرمود بله، چون میدونید سوره قدر سوره ولایته. دو تا سوره هست در قرآن موسوم به سوره های ولایت هست، یکی سوره قدر و دیگری سوره دخان که جفتش هم در مورد لیلة القدره. حالا چرا اینا موسوم به سوره های ولایتن؟ چون در اونها بحث لیلة القدر پیش میاد و در بحث لیلة القدر میبینیم که ملائکه در لیلة القدر نازل میشن، بعد این بحث پیش میاد که ملائکه به چه کسی نازل میشن در لیلة القدر. پس در هر عصری باید یک امام باشه، یک انسان کاملی باشه که ملائکه در لیلة القدر به او نازل بشن. لذا این سوره سوره ولایت نامیده میشه، چون اثبات میکنه وجود امام رو در هر عصری. این رو گفتیم برای اینکه اگه کسی خواست مثلا سوره قدر بخونه به جای سوره والفجر اشکال نداره، میتونه بخونه، ولی توجه و حشر و نشر سوره والفجر باعث حشر با ابا عبدالله میشه. عرض کردیم که بنی امیه اومدن بین قرآن و اطرت جدایی انداختن، قرآن رو از اطرت جدا کردن، در حالی که قرآن اسلام دین بدون ولایت و امامت جسدیست بی جان، کالبدیست بی روح که هیچ خاصیتی ازش بروز نمی کنه. اسلام بدون ولایت یعنی هیچ. لذا مسلمانی که ولایت نداشته باشه با یهود و نصارا و اینا هم فرق نمی کنه، چون اصل مسئله دین ولایته، اصل مسئله دین ولایته، که رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اطرت و قرآن دوتا یادگار منه، دوتا فرزند منه، اینا از هم جدا نمیشن تا در حوض به من بپیوندن. اونهایی که آمدن قرآن رو از اطرت جدا کردن، سر رو از بدن جدا کردن، ذبح کردن دین را، که حالا چون ایام ماه محرمه انشاءالله در طی مباحث یه لطائف و اشاراتی رو از کربلا، که کربلا خیلی اسراری داره، خیلی اسراری داره. انشاءالله عنوان میکنیم اگر پیش آمد. اما در تفسیر سوره والفجر بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که گفتیم بسم الله هر سوره مختص اون سوره است و به یک تعبیر هر سوره‌ای تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه، چون همه قرآن در بسم الله جمعه، هر سوره یه تفصیلی یک تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه و عظیمترین اونها تفصیل حمد که ام الکتاب، ام یعنی مادر، لذا قرآن هم با ام الکتاب شروع میشه و حالا اسراری هم که در سوره حمد هست، اسراری که در سوره حمد هست و خاصیت شفا بخشی داره سوره حمد، اثرات خیلی زیادی داره سوره حمد، چون کل قرآن روایت داریم در سوره حمد جمعه و سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه و بسم الله الرحمن الرحیم در با، و امیر مؤمنان فرمود من نقطه تحت با بسم الله هستم، یعنی همه علم جمعی قرآن در نزد منه، یعنی در نزد امام، علم قرآن در نزد امامه، علم حقیقی قرآن و همه علوم هم در قرآنه، لذا امام عالم به کل، امام عالم به کل علومه و قرآن بدون امامت بی معنا باقی میمونه. در یه بحثی که در اصول کافی هم آمده بین یکی از شاگردان امام صادق و یکی از مخالفین صورت میگیره، این شاگرد امام صادق میگه بگو ببینم آیا قرآن کافیه برای هدایت مردم؟ طرف میگه بله قرآن کفایت میکنه. میگه بگو ببینم پس چرا اینقدر مسلمون ها با هم اختلاف دارن؟ همم که قرآن دستشونه، همم دارن به قرآن استناد میکنن، همم دارن حرف یک دیگر رو رد میکنن. اگه قرآن کافی بود پس نباید اینا با هم اختلاف داشته باشن. پس ما در هر عصری یک کسی میخواییم که علم حقیقی قرآن در نزدش باشه، بدون اینجا قرآن چی داره میگه، در این قضیهی که پیش آمده علمش در قرآن هست چه کار باید کرد؟ چون هیچ چیز نیست که در قرآن نباشه، علمی نیست که تو قرآن نباشه. گفت خب بله درسته، هر عصر یه کسی میخواد علم حقیقی قرآن نزدش باشه. گفت بگو ببینم علم حقیقی قرآن نزد کیه؟ ما شیعیان میگیم نزد امامه، شما چی میگید؟ عمر در تاریخ داره تا آخر عمرش زحمت کشید سوره بقره رو نتونست حفظ کنه از ظاهرشو، این چجور میخواد بشه امام در حالی که ظاهر قرآن رو حفظ نداره؟ و اینکه علم حقیقی قرآن نزد کیه؟ پیامبر میدونه، اونم به وحی الهی و گفته به مردم. حالا شما گوش نمی کنید، شما اطاعت نکردید، خودتون گمراه شدید، هادی و امامو از دست دادید. که حضرت فرمود خیلی خوب گفتی، خیلی به جا گفتی، تشویقش کرد. قرآن کنار امام معنا پیدا میکنه. حالا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم الذی هجر. قسم به فجر، قسم به شبهای دهگانه، قسم به شفع و وتر یعنی جفت و تاق، و قسم به شب هنگامی که می رود و پشت می کند. مفسرین اختلاف دارن، یعنی همیشه در اکثر جاها نظریاتی گفته شده در مورد والفجر. دیشب این مقدار صحبت کردیم. فجر به معنی شکافه، اونم شکاف طولی، شکافی که در طول ایجاد میشه و اون نوری که دل شب رو میشکافه و مثل یک عمودی از نور در دل آسمان پدیدار میشه، که میگیم سپیده صبح، که اون درست وقت اذان صبحه، اون رو میگن فجر. میگه قسم به فجر. گفتیم در روایت میگه والفجر یعنی قسم به مهدی. حالا چرا ایشون قسم میخوره به ایشون؟ چرا این والفجر معناش میشه حضرت مهدی؟ یکی این که گفتیم ایشون درست در لحظه فجر متولد شدن، که حکیم خاتون میگه اون شبی که در خانه امام عسکری به امر ایشون موندم برای تولد فرزند، حضرت فرمود قبل از طلوع فجر، لحظاتی قبل از طلوع فجر فرزند متولد میشه. میگه من باقی موندم تا طلوع فجر، نزدیک طلوع فجر هی میرفتم بیرون، میدم که الانه که فجر بدمه و هیچ خبری نشده. یه لحظه تو دلم خلجانی شد چون دیدم سپیده دمید. یه مرتبه امام عسکری فرمود عمه جان در امر ما شک نکن، بیا که فرزند ما متولد شد. که بعد میگه رفتم نوزاد رو گرفتم و فلان و تا آخر. حضرت فجره، وجود ایشون هم فجره. حالا چجور وجود ایشون فجره؟ چون فجر شکافتن ظلمته، شکافتن تاریکیه، و ظلمت و تاریکی یعنی جهل به یک تعبیر، یعنی جهالت، یعنی ظلم، یعنی ستم. اینها میشن چی؟ اینها میشن تاریکی. در سوره لیل که می‌فرماد و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. و لیل اذا یغشا یعنی قسم به شب که همه جا را می پوشاند. روایت میگه هو دولت و ابلیس، این دولت ابلیس است این شب که همه جا رو می گیره. بعد و النهار اذا تجلا مراد حضرت صاحب است که قیام می کند و این شب رو از بین میبره. با این تعبیر که شب یعنی جهالت، شب یعنی نادانی، شب یعنی ستم، ظلم، یک تأویلی میخواییم بیاریم از داستان ذوالقرنین در سوره کهف که از اسرار و رموز قرآنه. اونجا میفرماد فأتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمئه. یعنی ذوالقرنین رفت تا به محل غروب خورشید رسید و دید خورشید در چشمه ای گلالود غروب میکنه. شما میدونید عزیزان زمین کرویه و این چرخش زمین به گرد خودش باعث میشه که ما برای خورشید طلوع و غروب ببینیم و همین جوری که زمین میچرخه یه قسمتش تاریک میشه، یه قسمتش که رو به خورشید قرار میگیره روشن میشه. پس هر قسمت زمین میتونه مشرق باشه و میتونه مغرب باشه، همون جوری که قرآن میفرماد فلا و رب المشارق و المغارب، قسم به پروردگار مشارق و مغارب، یعنی مشرق ها و مغرب ها. چون زمین کرویه این صورت میگیره و اینو آیه رو دلیل گرفتن بر کروی بودن زمین، چون فقط این صورت میتونیم مشارق و مغارب داشته باشیم. خب پس خورشید یه جایی نداره که بخواد غروب کنه، اونجا اینجا که در سوره کهف میگه رفت تا به محل غروب خورشید رسید، وجدها ذوالقرنین این گونه یافت که خورشید در چشمه گلالود غروب میکنه. خورشید در چشمه گلالود غروب میکنه، مگه چنین چیزی داریم در عالم خارج؟ ها چنین چیزی نداریم که جایی باشه که خورشید اونجا غروب کنه، اونم توی چشمه گلالود. پس این چیه؟ اینجا یه توجهی میخواد روی این کلمه وجده ها، یعنی ذوالقرنین این گونه یافت. این یافت شخصی ایشون بود، یعنی یک کشفی بود، یک مکاشفه‌ای بود که ایشون دید. در مکاشفه‌ای دید که خورشید داره در یه چشمه گلالود غروب میکنه. مکاشفه چیه؟ مکاشفه یه حالتیه برای اولیا، برای عرفا دست میده، شبیه اونچه که مثلا ما در خواب میبینیم. منتها اونا در بیداری میبینن، اموری رو میبینن، صداهایی رو میشنون، مطالبی رو میبینن، چیزهایی رو میبینن. و خود این کشفم انواع و اقسامی داره، مراتبی داره. و علم کشف، علم تمثل خودش یک علمیه که این تمثل یه معنا داره، اون چیزی که این داره میبینه. شما خواب میبینید چجور میری پیش یه نفر تعبیر میکنه برات، میگی این چیزی که تو دیده ای چنین معنایی داره، و گاهی وقت از اون معنا با اون صورت در نظر اول میبینیم هیچ تناسبی نداره. مکاشفات هم همین جوره. رسول اکرم فرمود معراج که رفتم به من شیر نوشانیدن و من سیرابی آن را تا زیر ناخونهای خودم حس کردم. گفتن یا رسول الله شیر یعنی چی؟ ببین مکاشفه است، یه چیزی دیده خورده، حالا معنا داره. گفتن شیر چیه؟ فرمود علم. شیر علم. لذا اگر کسی ببینه شیر داره میخوره، یعنی علم بهش داده میشه. اینجا هم این مکاشفه جناب ذوالقرنین معنا داره. دید خورشید در چشمه گلالود فرو میرود. خورشید چیه؟ خورشید منبع نوره. خاتم انبیا خورشیده، منبع نوره. ملائکه وقتی رسیدن خدمت رسول الله عرض کردن السلام علیک یا شمس الدنیا و القمر الاخره، سلام بر تو ای خورشید دنیا. مگه تو دعای ندبه نمیگیم عین الشموس و طالعه؟ کجایند خورشیدهای تابان؟ خورشید یعنی رسول الله، در یک تعبیر شمس یعنی رسول الله. میگه ذوالقرنین دید خورشید در چشمه گلالود غروب میکنه. چشمه هم تعبیر داره. چشمه گلالود تاریک، چشمه هرچی زلال باشه معنای بهتری داره، هرچی گلالود باشه معنای بدی داره. اون چشمه گلالود ظلم اولی و دومیه که غصب کردن ولایت رو، ولایت رو غصب کردن. و این خورشید، خورشید هدایت رسول الله در چشمه گلالود اینها غروب کرد و اینا جلو ظهور خورشید رو گرفتن. خورشید به گل نشست. خورشیدی که بعد از رسول الله باید در وجود امیرالمؤمنین تابش میکرد، اینها با قصد خلافت این خورشید رو در چشمه گلالود فرو بردن و عالم در ظلمت فرو رفت، چون جلوی نور خورشید رو گرفتن. جلو ظهور خورشید رو اینها گرفتن. و شب، شب معنا معنوی بر عالم حاکم شد. لذا می فرماد و لیل اذا یغشا، دولت ابلیس، یا در روایت میگه دولت اون دو نفر اولیه که پایه‌گذار ظلمه. پایه‌گذار ظلمه. عالم در ظلمت فرو رفت. خب به همین دلیل از امامان ما تعبیر میشه به چی؟ گاهی وقت تعبیر میشه به نجم و به نجم هم یهتدون، که میگه نجم یعنی امام، به وسیله ستاره هدایت میشن. تأویلش اینه که یعنی به وسیله امام هدایت میشن. و میدونید همه کس نمیتونه به وسیله ستاره راه پیدا کنه، یه عده قلیلی میتونن، اونم در شب، چون شب ظلمانی فرا گرفت عالم و دیگه. فقط یه عده قلیلی بودن که با امام بودن، شیعیان. بقیه همه امت اسلام در تاریکی فرو رفتن. شب همه جا رو گرفت و لیل اذا یغشا، شب همه جا رو گرفته، ظلمت، جهالت، تاریکی، همه زمین رو ظلمت فرا گرفته. اینجا بد نیست یه خوابی رو نقل کنیم که حضرت زینب سلام الله علیها دیدن در زمانی که رسول الله زنده بودن. ایشون در سن 3 سالگی یا 4 سالگی بودن، گریان از خواب بلند شدن، اومدن محضر رسول الله، عرض کردن که وقتی دیدن ایشون گریه میکنن، چیه دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت خوابی دیدم، خواب پریشانی دیدم. چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم یک روز خیلی خوبیه و من خیلی خوشحالم. بعد ناگهان یک بادی وزیدن گرفت، بادی که گرد و خاک همراهش بود و یک بار عالم تاریک شد و من از شدت این تون باد به یک درخت پناهنده شدم. این تون باد درخت رو شکست، من از یکی از شاخه های او چسبیدم، اون شاخه هم شکست، به شاخه دیگه چسبیدم، او هم شکست، به یک دو شاخه چنگ زدم، او هم شکست و من از خواب پریدم. رسول خدا فرمود این تون باد که درخت رو از جا میکنه مرگ منه و با رفتن من و قصب خلافت عالم در ظلمت فرو میره. بعد شاخه اول که چسبیدی مادرت بود که بعد از من از دنیا میره، شاخه دوم پدرت امیرالمؤمنینه که ایشون هم به شهادت میرسه و اون دو شاخه امام حسن و امام حسینه که اونها هم به ظلم شهید میشن. قصب خلافت از امیر مؤمنان عالم رو در ظلمت فرو برد. شما ببینید اصلا به بقیه کشورها کار نداریم، مسلمان ها چقدر در ظلمتن، چقدر گرفتار جهل و نادانی هستند، در حالی که اسلام برترین دینه، برترین دین، و اگر رهبر جامعه اسلام امام بود زمین میشد بهشت. صدیقه طاهره فرمود به ابوبکر موقعی که قصب خلافت کرده، گفت، فرمود اگر خلافت رو از محور خودش بیرون نمی بردید و قصب نمی کردید حق وصی پیغمبر رو، دو نفر نبودند که در مورد خدا اختلاف کنند. چقدر اختلاف تو مسلمان ها هست، چقدر عقب موندگی تو مسلمان ها هست، تمامش گردن اون کسانیه که قصب خلافت کردن از امیر مؤمنان. بعد فرمود به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم تو را نفرین میکنم، چون چه ظلمی کردید شما، چه بلایی به سر اسلام آوردید، به خاطر حب ریاست، به خاطر حب دنیا. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، وقت فکر میکنن کار خوبی کردن. عالم در ظلمت فرو رفت. حالا قیام حضرت میشه انفجار نور، میشه فجر، میشه شکافتن قلب سیاه شب. خورشید اون فجر چیه؟ برطرف شدن شب و نوید آمدن خورشید. فجر نوید آمدن دولت الهه، دولت الله، نوید آمدن و اشرقت الارض به نور ربها، هنگامی که زمین به نور پروردگارش نورانی می شود، که روایت میگه رب الارض ای امام الارض، یعنی زمین به نور امام منور میشه. حکومت امام چه حکومتیه؟ بارها گفتیم، بحث کردیم در این زمینه، حکومت امام، جاهل در حکومت امام وجود نداره. میگه دختران پرده نشین که از خونه بیرون نمیان به جایی میرسن از رو کتاب خدا اجتهاد میکنن. مجتهدین ما قرآن و روایات و عقل و نقل و اجماع و همه اینا رو میذارن رو هم، آخرش هم میگن احتیاط مستحبه، احتیاط واجبه. ولی زمانی که حضرت میاد، یه دختر پرده نشین از رو کتاب خدا اجتهاد میکنه. در حکومت مهدی میگه شما فقیر پیدا نمی کنید صدقه بدید، صدقه برداشته میشه، فقیر پیدا نمیشه در حکومت ایشون. امنیت مطلقه در حکومت ایشون، هیچ کس متعرض هیچ کس نمیشه. یک زن به تنهایی در شب با تمام زیورالات از شهری به شهر دیگه میره در امنیت کامل، زمین میشه بهشت، زمین میشه بهشت. همین اتفاق باید میافتاد در زمان حکومت امیرالمومنین اگر قصد خلافت نمی کردن، اگر قصد خلافت نمی کردن. حالا شب مستولی شد به عالم، حضرت که میاد میشه والفجر، یه قسم به فجر که دل سیاه شب را میشه کافت، نوریه که میاد ظلمت رو برطرف میکنه. قسم به مهدی. بعد چی فرمود؟ و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. ببینید یه جا اینجا فرمود و لیال عشر، بعد فرمود و شفع و الوتر، بعد دوباره فرمود و لیل اذا یسر، قسم به شب هنگامی که می رود. این دوتا فرق می کنن با هم. چه فرقی می کنن؟ این واللیل اذا یسر همون دولت ابلیسه، همون دولت شیطانه، همون دولت ظلم اولی و دومیه که پشت می کنن. کی؟ هنگامی که اون فجر میاد، هنگامی که مهدی میاد، هنگامی که آقا میاد، این ظلمت دیگه داره رخت برمیبنده. زمین اشرقت الارض به نور ربها میشه، داره روز عالم معنوی میاد. ما الان در ظلمت شبی در عالم معنا، زمین در ظلمته. رسول اکرم فرمود روزی میاد که فرزند مهدی قیام میکنه و زمین رو پر از عدل و داد میکنه، در حالی که مل اد ظلمن و جورا، پر از ظلم و جور شده. ظلم همون ظلماته، پر از ظلمت زمین. غیر از تک و توک مؤمنان واقعی که اینا مثل ستاره می درخشن. چند سال پیش آقای روحانی منبری اینو نقل می کرد از دوستانمون که یه شخصی حضرت رو در خواب میبینه، یک صفحه جلو به ایشون بوده، میگه آقا این چیه؟ میگه این نقشه دنیاست. میگه آقا پس چرا تاریک همه جا؟ میگه همین جوره، همه دنیا تاریکه، ظلمانیه. بعد میگه یه نقطه نورانی دیدم اونجا. گفتم آقا این چیه؟ گفت اینجا ایرانه، اینم که تاریک بشه من میام، اینم که تاریک بشه دیگه من میام. که حالا متاسفانه این همه فساد و فحشا اینا چی هست؟ اینا تاریکی هست. مشهد بودیم، یکی از علمای مشهد میگفت خیلی سال پیش، موقعی که هنوز اینجوری فساد و فحشا و اینها زیاد نشده بود، شاید مثلا پونزه شونزه سال پیش، از قول جناب سید عبدالکریم کشمیری نقل میکرد. سید عبدالکریم کشمیری از عرفای خیلی بزرگ بود که با حضرت امام، مخصوصا با پسرشون سید مصطفی شهید شدن، با ایشون خیلی صمیمی بودن، با پسر امام خیلی رفیق بود، به واسطه پسرش با امام هم ارتباط داشتن و حضرت امام یه خونه‌ای در قم بهشون داده بودن و ما هم توفیق داشتیم چند باری خدمتشون رسیده بودیم. خیلی انسان وارسته و بزرگی بودن. اون آقای روحانی از قول ایشون میگفت که پرسیدیم از ایشون که آقا آینده انقلابو چجوری میبینید؟ چون عارف بود، اهل مکاشفه بود، فرموده بود حکومتتون حفظ میشه، باقی میمونه، اما فساد و فحشا بیداد میکنه. البته اون موقع هنوز اصلا این خبرها نبود ها، مردم خیلی معتقد، خیلی محجوب، که اون آقا میگفت آره ما نمیذاریم، ما عمامه‌مون رو کفن میکنیم اگه بخواد اینجوری بشه. ولی شد و ظلمت داره زمین رو میگیره و گرفته. ظلم، تباهی، فساد همه زمین رو گرفته، که حالا اون دل سیاه شب رو این فجر باید بیاد و بشکافه، که وقتی میاد و لیل اذا یسر متحقق میشه. شب قبل گفتیم بین قسمهای قرآن و اون سوره، آیات اون سوره ارتباط هست. حالا میبینیم اینا رو تو خاطر داشته باشید، به چی داره قسم میخوره. بعد میبینیم که تو سوره مطالب چقدر مرتبط به این قسم هاست، در حالی که در نظر اول طرف میگه فرعون و سمود و اینا چه ربطی دارن به مثلا بلفجر. حالا میرسیم بلفجر و لیال عشر. گفتیم این لیال عشر، شبهای دهگانه، با واللیل اذا یسر فرق میکنه. واللیل اذا یسر یعنی دولت ظلمانی انگامی که میرود، اما این لیال عشر در روایت داره شبهای دهگانه، یعنی ده تا امام که بین دو تا حسن هستن، امام حسن مجتبا تا امام حسن عسگری، دو تا حسن هست که ده تا امام هست بین این دو تا حسن. که والفجر میشه چی؟ حضرت مهدی. بعد والشفع یعنی جفت میشن کی؟ حضرت زهرا و امیر المؤمنین. بعد وتر به تعبیری میشه رسول الله، که میشن 14 معصوم، ببینید والفجر لیال عشر میشه شبای دهگانه، با والفجر میشن چند تا؟ 11 تا. شف یعنی جفت میشه 13 تا، وتر تک میشه 14 معصوم، که البته تفاسیر مختلف و این یک تفسیریه که داریم عرض میکنیم بنابرای روایات و احادیث، ولی قرآن خیلی معانی دیگه ای داره. قرآن گفتیم 70,000 معنا داره هر حرف قرآن، و اگه تا قیامت من بگم و شما بشنوید، روز قیامت که میشه میبینیم باز سوره والفجر ما نفهمیده بودیم اصلا چی میگه. لیال عشر 10 تا امامن که بین 2 تا حسنن. تو 12 امام، یه بار اینو عرض کردم تو جلسات پیشین، ما 4 تا امام داریم اسمشون علی است، علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین امام سجاد، علی ابن موسی رضا امام هشتم، و امام علی النقی امام هادی. 4 تا امام اسمشون علیه. 3 تا امام داریم اسمشون محمده. امام محمد باقر، امام محمد تقی یعنی امام جواد، و حضرت امام خودمون که نباید نامشون برده بشه. 4 تا علی، 3 تا محمد، 2 تا حسن که امام حسن مجتبی، امام حسن عسکری، و 3 تا امام که اسمشون تکراری نیست، حسین ابن علی، جعفر ابن محمد صادق و موسی ابن جعفر، حسین، جعفر، موسی. تو این ترتیب بندی خیلی اسراری هست، تو این ترتیب بندی خیلی اسراری هست که یک بار گفتیم مثلا خدمت عزیزان، اگر امامان رو تقسیم بر 4 کنیم میشه 4 تا دسته ستایی، 4 تا دسته ستایی. عجیب اینه که این 4 تا علی هر کدام تو یکی از این دسته های ستایی هست. حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یکیشون علیه. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام سجاد علیه. آقا موسی بن جعفر، علی ابن موسی رضا، امام جواد، امام رضا علیه سلام. و بعد امام علی النقی، امام حسن عسکری و حضرت صاحب، که باز امام علی النقی، امام هادی علیه. تو هر کدوم از این 4 تا دسته یه دونه علی وجود داره، و عجیب اینه که هر کدوم از این 4 تا دسته یک مأموریتی دارن مشترک، هر گروهی یک مأموریت مشترکی داره که طول میکشه بحث اگه بخوایم بگیم از بحثمون خارج میشیم. اون 3 تا امامی که اسمشون محمده، اینا یه خصوصیتی دارن. اون 2 تا امامی که اسمشون حسنه، بین این 2 تا حسن 10 تا امامن که روایت میگه اینا لیالی عشرن، یعنی شبهای 10 گانه هستن. چرا اینجا از امام به لیل تعبیر شده به شب؟ چون امام لیلة القدره، امام لیلة القدر در اول بحث گفتیم سوره قدر سوره ولایته، سوره قدر سوره ولایته و اینها لیلن، نه اون لیلی که گفتیم عالم رو گرفته، نه ها، لیلة القدرن، لیلة القدرن که محل نزول ملائکه، لیلة القدرن که محل نزول قرآنن. اما لیلن پوشیدن، امامان ما در جامعه اسلامی پوشیدن، غیر از شیعیان که اینها رو میشناسن کسی اینها رو نمیشناخ. اهل تسنن اینها رو به عنوان یه عالم مثل علمای دیگه میشناختن، اون تو بعضیشون میگفتن خب اینا یه مقدار علمشون بیشتر از بقیه است، یا اینا اولاد پیغمبرن در این حد، اما امام رو نمیشناسن که. لذا امام لیلة القدر پوشیده است، شبه لیلة القدر. لیلة القدر چیه؟ محلیه که قرآن در لیلة القدر نازل میشه. امام ظرف حقایق قرآنه، ظرف علوم قرآنه، مختلف الملائکه است، محل آمد و رفت ملائکه است. امام متصل به ملکوته، بین امام و خدا حجابی نیست. اینا روایت یکی یکی دارم میگم براتون. علم کل در نزد امامه، اما هیچ کدام از اینها قیام نکردن، بروز نکردن، غیر از آقا که والفجره. لذا در سوره قدر میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. که باز در روایت داره این مطلع الفجر یعنی ظهور مهدی. که اینجا هم فجر میشه ظهور امام عصر، که انشاءالله در این مطلع الفجر خداوند توفیق بده که جزو یاورانش باشیم، جزو همراهانش باشیم. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والقرة الحمیدة واجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه. خدایا زیارت دلارای مهدی رو نصیب ما کن و ما رو جزو یاوران و انصار ایشون قرار بده و ما رو جزو شهیدان روبروی مهدی قرار بده که در پیش روی ایشون به شهادت برسیم. هر کی میخواد آمین بگه این قسمت. خدای ما جزو کسانی باشیم که در پیش روی مهدی به شهادت برسیم. آمین. الحمدلله رب العالمین. بنا به روایات شب دوم محرم که امشب فردا روز دوم کاروان ابا عبدالله به کربلا میرسه. یا ابا عبدالله، کاروان که به کربلا رسید یه موقع دیدن آقا ایستاد، سوار اسب، متوقف شد، حرکت نمی کنه. چی شده آقا؟ فرمود اسب راه نمیره، هر چی کردن دیدن حیوان حرکت نمی کنه. یه اسب دیگه آوردن، آقا سوار شد، دید او هم حرکت نمی کنه. اسب دیگه ای رو آوردن سوار شد، دیدن این هم حرکت نمی کنه. هفت مرتبه مرکب عوض کردن اما دیدن هیچ کدوم از حیوانا حرکت نمی کنن. آقا فرمود اسم این سرزمین چیه؟ گفتن آقا اینجا رو نینوا میگن. فرمود اسم دیگه ای هم داره؟ گفتن شاط الفرات هم میگن. فرمود اسم دیگه ای هم داره؟ گفتن دشت قاضریه هم میگن. فرمود نام دیگه ای هم داره؟ گفتن آقا کربلا هم میگن. تا گفتن کربلا، ابا عبدالله فرمود اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. فرمود ها هنا، اینجا، این همون جایی که ما بعد شده ایم، اینجا همون جایی است که خون ما رو میریزن، اینجا همون جایی است که خیمه های ما رو غارت میکنن، اینجا همون جایی است که اهل ما رو اسیر میکنن، اینجا همون جایی است که بچه های ما رو ذبح میکنن. یا ابا عبدالله، میگه یه مرتبه گرد و غبار قرمز رنگی بلند شد. برای لحظاتی این گرد و غبار ادامه داشت، وقتی نشست دیدن گرد و غبار سر و صورت ابا عبدالله رو گرفته. فرمود همینجا پیاده بشی، بار و بنه رو همینجا پیاده کنی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اما امان از دل زینب که تا تو این سرزمین رسیده دلش گرفته. اللهم صل على محمد. Yeah.
شب شب جه امشب شب تو به کاراره، امشب شب خوره. آیا 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 هر وقتی دید اینا دارن عازم جنگ با حسین میشن، دلش لرزید. رو فکر نمی کردم اینا رو پسر پیغمبر شمشیر بکشن. یواش یواش از لشکر جدا شد، سپرش رو به پشت انداخت، تاخت کرد اومد نزدیک خیمه ها که رسید، دستاشو گذاشت رو سره، گفت توبه. آقا جان توبه کارم، آقا جان غلط کردم، سرشو پایین انداخته. یه موقع ابا عبدالله دید هر بی از عجز میخونه، سپاه عمر سعد و به هم میریزه. پهلوانی بود برای خودش، اونقدر جنگید بدنش غرق خون، یه مرتبه یه نیزه ای وسط سینه‌اش بروره. میگه هر بلند شد از زور دردی که بهش آمده بود، در زندان کلا خود رو از سر خودش برداشت، دوباره حمله کرد در میدان. یه موقع دیدن گرد و غبار بلند شد، دور هر حلقه زده. وقتی اومدن بالا سرش دیدن فرد و هر شکافته، با عبدالله دزمالی بز به سر هر، گفت حقیقتن تو هری آزاد مردی. پسرش گفت منم دنبال پدر میره، برادرشم دنبالش ره، غلامشم گفت من بدون هر نمیخوام باشه. یا ابا عبدالله، ابا عبدالله فرمود برید که ما هم بعد از ساعتی به شما میپیوندیم. وقتی از دو اجازه میدان میخواستم خجالت میکشیدم. یا ابا عبدالله، این غلام روسیانم به پذیرم. یا ابا عبدالله، 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 یا ابا عبدالله.
اگه توبه کاری اینو بگو،
یا ابا عبدالله.
روایت میگه اهل آسمان حسین و ابا عبدالله صدا میزن، و ماهیان دریا میگن حسین مظلوم. به ذکر اهل آسمان مشغول باش. یا